سه‌شنبه 30 دی ماه 1399 خارج فقه القضا، نشست 57. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم القاصبین الظالمین. اللهم اجل لولیك الفرج و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم هب لنا فی الثلثاء ثلاثا لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا غما الا اذهبته ولا عدوا الا دفعته. دو سوال شده، من پاسخ بدم، بحثو شروع کنیم. یکی از آقایان سوال خوبی کردن، دقت بفرمایید. به مناسبت اشاره‌ای که ما داشتیم در نشست‌های سابق، حمل فعل غیر بر صحت که استفاده کردیم، قضات از این نهاد استفاده کنن و قدری کار براشون آسان بشه. گفتن که اگر فعل غیر، حمل فعل غیر بر صحت در شبهات حکمیه، یعنی اونجایی که ما شبهه حکمیه داریم، جاری بشه، میشه در مواضعی که شبهه حکمیه است به کار راویان تمسک کرد، چون راویان گاهی وقتها چیز رو از امام میشنیدند. خب در اونجا وقتی برای ما نقل میکنن، اگر ثقه باشه حرفش رو قبول میکنیم. گاهی ممکنه اجتهاد کنن که البته شاید کم اتفاق میافتاده، خب اونجا هیچ. اما اگر یه راوی ثقه کاری رو انجام بده، مثلا جمیل ابن دراج کاری رو انجام بده، در حضورش طلاق خلع صورت بگیره یا خودش انجام بده بدون صیغه، دختر خودش این کار رو برای دختر خودش انجام بده، آیا می توانیم فعل راویان رو حمل بر صحت کنیم؟ یعنی اگر جلوی جمیل مثلا یه فعلی صورت گرفت یا خود جمیل این کار رو صورت داد، بگیم حمل فعل جمیل بر صحت. صحت آخه یعنی حجت دیگه، حجت شرعی، و به فعل راویان تمسک کنیم. اگر این کار صورت بگیره، فعل روات در واقع کار روایت رو میکنه. چطور اگر روایتی رو نقل کنند و ثقه باشند قبول میکنیم؟ اگر کاری را انجام دهند و ما شبهه داشته باشیم، شکمون رو با اون شبهه برطرف کنیم. من اضافه میکنم به سوال دوستمون، یا اونجایی که از راوی سوال میکنن راوی جواب میده، اتفاقا اسم جمیل برده شد، جمیل ابن دراج خیلی وقتها روات از این سوال میکردن، سایر روات جواب میداده و محدثین خبیر مثل شیخ خور به عنوان روایت آوردن. الان من یه روایت جلو چشمم هست که ابن ابی عمر میگه به جمیل گفتم آیا شترانی که بابت دیه باید داده بشه سنم مطرحه یا هر سنی داشت اشکال نداره؟ بعد جمیل میگه نعم، سنم مطرحه. باز میگه قیل لجمیل، به جمیل ابن دراج گفته شد. قال جمیل، روایت که الان دارم میخونم در جلد 29 وسائل صفحه 201 ابواب دیات نفس باب 2 حدیث 7. یعنی در واقع بیام از نهاد حمل فعل غیر بر صحت استفاده کنیم و در شبهات حکمیه از رفتار روات استفاده کنیم، پشتوانش هم همین نهاد باشه، یعنی نهاد حمل فعل غیر بر صحت. قدری خود اشکال طولانی شد توضیح دادنش، ولی به نظر من ارزشمنده، چون برخی یه دریچه ای باز میکنه به مباحث. ببینید، هم اون بزرگواری که سوال کردند و دیگران که اگه این سوال بشه باید خودشون امتحان کنن چی جواب میدن. ببینید آقایان، اولا حمل فعل غیر بر صحت مال شبهات موضوعی است، تمام، که به قول ما مصداقیه. یعنی جایی که یک مسلمانی، یا اگر گفتیم غیر مسلمان، اگه مسئولیت داره، حالا اینا باید تو حمل فعل غیر صاف بشه، حمل فعل مسلم بر صحت یا حمل فعل غیر، حالا غیر هر غیری یا غیری که مثلا تو اون کار مسئولیت داره، اینا باید بحث بشه. حالا این جزئیات بماند. ببینید، ما وقتی حمل فعل غیر بر صحت میکنیم، جایی که به شبهت المصداقیه و الموضوعی شک داریم، مثلا نمیدونیم قصاب سر حیوان رو درست بریده یا نه، امام جماعت درست داره حمد و سوره میخواند یا نه، نائب ما در مکه درست حج انجام میده یا نه، این خانمی که بنا شده لباس ما رو شستشو بده درست شستشو میده، فشار میده، تعدد و مراعات میکنه یا نه. در تمام اینها میگن حمل فعل غیر بر صحت، ولی هیچ وقت از این نهاد در شبهه حکمیه استفاده نمیکنن. به این معنا که مثلا امام جماعت ما وللظالین رو یه جوری گفت، منم شنیدم، نمیدونم درست گفته یا نه، آیا اونجور که اون میگه باید بگن یا اینجور که من میگم، یا قول حواله رو گفت کفون احد، نمیدونم کفونه، کفعنه، کفوونه، کفوونه، چهار رقم میگن دیگه، شک دارم، شبهه حکمیه. اینجا کسی از نهاد حمل فعل غیر بر صحت استفاده نمی کنه، حواستون باشه. پس باب حمل فعل غیر بر صحت رو در شبهات حکمیه ببندید. لذا اگر مثلا جمیل ابن دراج خواست دخترش رو مطلق کنه به طلاق خلع، خب اون چیزی که در خور رد و بدل میشه، زن به شوهر میده رد و بدل شد، جمیل گفت خب پاشید دیگه تمام. به جمیل بپرسن صیغه نمیخواد، صیغه خول، بگه همین رد و بدل بذل کافیه، بگیم هم، و ما هم شک داشته باشیم واقعا کافیست یا نه، ها بگیم حمل فعل جمیل میکنیم بر صحت، این درست نیست، این نهاد مال اینجا نیست. نگید خب ما به کار میبریم، مال اینجا نیست که نیست. حالا بذارید من حرف مشهور رو بزنم راجع به این اصل. اصل مال شبهات موضوعی است، مال شبهات به قول ما مصداقی است. اما من مخالف نیستم که برخی موارد که انسان وقتی کسی کاری انجام میده میداند که این آدم دلیلی داره، مثلا همین جمیل، بدانیم، اطمینان داشته باشیم که این کاری که کرد حتما یه چیزی از امام داره تو این رابطه، چون آدمی نیست که بدون شریعت کار کنه. نظیر میدونید کجا؟ یه کسی مثلا تو دفتر یه مرجعه ازش سوال میکنند، یه دفعه میپرسن مرجعی که تو دفترش هستی چی میگه، بعد ایشون میگه مرجعی که من تو دفترش هستم اینو میگه. خب این که میشه روایت، اما اگر خودش جواب داد، ولی میدانیم این آدم آدم امینیه، خودش هم صاحب نظر نیست که بگیم اجتهاد کرده، چون خودش که به درد ما نمیخواد، ما نظر دفتر رو نمیخوام که، ما نظر مرجع رو میخوام. اگر اطمینان کنیم که اینی که میگه نظر مرجعه، به شرطی که ثقه باشد، این حکم روایت پیدا میکنه، اصلا کار به نهاد حمل فعل غیر بر صحت نداره، این در واقع حمل بر صدقه، یعنی این آدم دروغ نمیگه و این کاری که میکنه، ولو نگفته قال صادق، اما به عنوان حکم شرعی که من از امام گرفتم میگه. اونو باید ببریم تو همون بحث در واقع خبر. حالا منتها کسی گاهی با قال صادق از امام صادق گزارش میده، گاهی با رفتارش از امام صادق گزارش میده. پس این نهاد مال اونجا نیست، منتها اونم راهش بسته نمیشه، و لذا وقتی جمع ابن ابی عمیری با این بزرگی از جمیل سوال میکنه، آخه جمیل فقیه اینا بوده، فقیه نه یعنی صاحب استنباط ها که اجتهاد کنه و بگیم مگه آقای جمیل معصومه، یعنی اجتهادات جمیل اجتهادات انحسن هم بوده، یعنی اگرم اجتهاد میکرده حسی بوده، روایاتشو قبول میکردم. این سوال و پاسخ میدونید باعث چی شد؟ باعث شد که ما اگر یه جا از امام مستقیما نقل قول نیست، جمیل داره میگه، فوری نگیم خب این روایت که ما که مقلد جمیل که نیستیم، جمیل اگر از امام صادق گفته بود بله، درسته اگر از امام صادق گفته بود بله، اما و نگفته، اما بعضی وقتا حکم گفتن از امام صادق رو داره. یه روایت دیگه هست تو همین باب هست، عبدالرحمن ابن حجاج از روات خوب شیعه است، میگه که سمعت ابن ابی لیلا یقول کانت دیف الجاهلیه مئتون من الابل فاقرها رسول الله صلی الله علیه و آله. خب از ابن ابی لیلا نقل میکنه. خب البته ابن ابی لیلا کسی نبوده مثل جمیل باشه و بگیم حرفش حرف امامه، اما حالا اگر به جای ابن ابی لیلا جمیل بود، یا مثلا زراره بود، یا ابن ابی لیلا کسی در حد اونا ببره قبول کنه. البته این روایت بعدش داره که عبدالرحمن ابن حجاز میگه من از امام صادق سوال کردم از آنچه که روایت کرده ابن ابی لیلال و امام مطلبی رو بیان کردند. یعنی اگرم جناب شیخ خور آورده، به اعتبار اون زیلش آورده، اما میخوام عرض کنم اگر نبود این، یا باز در همین بحثا الان بخوام بگردم طول میکشه، تو ذهنم هست راجع به دیه بودن چیز حله، حله یمانی، اونجا فکر کنم جمیل نظر میده، جمیل نظر میده. حالا جالبه الان یه روایت دیگه دیدم، صفحه 197، علی ابن ابی حمزه از ابو بصیر میگه قال دیت الرجل مئت من الابل. خب ابو بصیر داره میگه، روایت 12، بگیم خب چه چیزی، حتی روایت 11 باز به یه شکل دیگه ای به امام نسبت داده نشده. بله، خب اینا چیزاییست که فقط تو این باب من دارم براتون میگم. خب من اصلا حواسم نیست که دارم اشکال جواب میدم، نباید کوتاه باشه. یه اشکال دیگه یکی از آقایان کردن، البته ظاهرا تو درس این فقه نبوده، یکی از سخنرانی های بنده بوده، درخواست کردم، من قول دادم که تو درس سه‌شنبه فقه جواب بدم. گفتن که شما در یه جایی صحبت روش و دیدگاه رو فرق نگذاشتید، در حالی که روش متفرع بر دیدگاه است. خب ببینید، ما یه مشکلی که با دوستان داریم اینه که اعز خوب دقت میکنم، من تشکر میکنم، اما حتما همینطوره. اگر من یه وقت یه جای این دوتا رو یکسان انگاری کردم، از باب سبب جای مسبب، مسبب جای سبب، و الا بله دیدگاه یا روی کرد یا روی آورد، بعضی میگن روی کردم خیلی دقیق نیست، روی آورد درسته، ولی خب شایع همون اولیه، دیدگاه روی کرد روی آورد، یا عربا میگن اتجاه، اینا درسته در واقع بنیان میشه برای روش، یعنی روش از رویکرد تولید میشه. اگرم جای من گفتم منظورم همین بوده، یعنی توضیح شما درسته اما اشکالم بر بنده وارد نیست با همین توضیحی که دادم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، سه تا سوال ما کرده بودیم، یه مقدار تعطیلی فاصله شده، دقت کنید. سوال سوم این بود، اون دو تا سوال که تمام شد، سوال سوم این بود که آیا مقام قضایی و مقامات پیراقضا، ممکنه کلمه قاضی هم برشون اطلاق نشه، مثل اونایی که پرونده رو آماده میکنن، میتونن با عدم وجود حجت بر ارتکاب جرم توسط شخصی از حال افراد جستجو کنند تا کشف کنند که طرف جرمی را انجام داده یا نه؟ گفتیم چه آقایان؟ گفتیم نه، جایز نیست. اما این نه جایز نیست وقتی تو فقه سیاسی بره قدری زخمی میشه این اصل، و اونم جستجو از حال کارگزاران نظامه. درسته ما فقه سیاسی هم داریم چهارشنبه ها، و مثلا شاید مناسب باشه اونجا بیشتر بحث کنیم، ولی من الان قول نمیدم چون اونجا خیلی بحث های دیگه هم داریم. حالا همین قضیه که اینجا بحث میکنیم، ممکنه آقایان بگیم در کارگزاران نظام نباید اصل بر حسن ظن و اعتماد و اینها باشه، یک کسی استانداری تعیین کنه بگه خب ما ایشونو میشناسیم، دیگه بفرستدش در اون ایالت و ولایت، اینجا باید جاسوسانی گذاشت، کلمه جاسوس رو حالا به کار نبریم، ببریم، باید افرادی رو گذاشت که گزارش بدن. روایتی خواندیم از نهج البلاغه شریف آوردیم، از سیره امیرالمومنین غیر از فرمایشاتشون آوردیم که آدرس هم دادیم دوستان مراجعه کنید. اینجا یه شبهه هست که هم در باب قضا مطرح میشه هم غیر قضا. من میخوام ببینید، درست بحثمون در باب قضاست اما منحصرش نکنم به باب قضا، همینطور که دیدید بحث مقامات سیاسی هم کشیدیم وسط، چه اشکال داره حالا که داریم بحث میکنیم بذارید کامل بحث کنیم، چون وقت اضافه هم نمیبره به اون شکل. لذا هم تو ذهنتون استقصاء قضات باشه، یعنی جستجوی قضات، هم استقصای غیر قضات. ببینیم آیا وجهی دارد یا ندارد. یکی از آقایان معاصر رضوان الله تعالی علیه، مرحوم آقای معرفت، ایشون کتابی داره، تعلیق و تحقیق حول کتاب القضا، من از اونجا نقل میکنم. بحثو میدونید میبره کجا؟ جای خوبی میبره، نمیگم درست یا غلطه ها، اما فنیه. ایشون بحثو میبره، بگم بحثش هم چون کتاب القضاست مثل خود ما، راجع به جستجوی قضاته، ولی بحث رو عام مطرح میکنه، همین کاری که ما داریم میکنیم. ایشون میفرماید، من قبلا هم بگم، میترسم یادم بره، ما این بحث رو در سال تحصیلی 88-89 که خارج مکاسب محرمه رو میگفتیم به مناسبت حرف و تا تجسس، که بعضا ممکن تجسس بشه کارشون، آیا جایز پول بگیرن یا نه، مکاسب محرمه، اونجا بحث تجسس بود، مفصل از 497 تا 520 یعنی 30 صفحه کامل، صفحات بزرگ بحث کردیم، قاعدتا نزدیک به 30 جلسه، 20 مثلا چند جلسه بحث شده، که من حالا میخوام اساره اون نزدیک به 30 نشست رو مثلا حالا در 2-3 نشست خیلی تلاش بکنم جمعش کنم. اگر اون کتاب شده بود من دیگه آدرس کتاب میدادم، ولی خب متاسفانه هنوز ظاهرا کتاب، این که میگم ظاهرا چون بعضیا تقریرات کردن و شاید مثلا چاپم شده من خبر نداشته باشم، این قسمت ها رو در هر صورت نمیدونم چی شده. ایشون آقای معرفت گفت که بحث باید بره در لزوم فصل، یا بگید جواز فصل در شبهات موضوعیه. حالا سوال، آیا در شبهات موضوعیه جستجو لازمه یا بعضی جاها باید بگیم جایزه؟ یعنی بعضی وقتا باید بگیم لازمه یا نه، اونجایی که بحث خودمونه، مثل که جستجو کنیم که دستمون نجس شده یا نه، لباسمون آلوده شده یا نه، غذایی که میخوریم پاکه یا نه. اینجا بحث وجوبه، اما بعضی وقتا بحث جوازه. معمولا تو باب غذا اینجور میاد که آیا جایزه از حال شخصی که نمیدونیم مجرمه یا نه جستجو کنیم یا نه. لذا برگرم داشته باشید 305، من یه بار تعبیر به لزوم و عدم لزوم کردم، یه بار تعبیر به جواز و عدم جواز، اینا با عنایت حواستون باشه. حالا گفته که در شبهات موضوعیه باید ببینیم که جایزه یا نه، واجبه یا نه. بعد بحث قضاوت رو هم قیاس کنیم به اونجا، خود به خود حل میشه. حالا فضلا خیلی دوست دارم دقت کنید، چون مسئله خیلی محل ابتلاست. اگر کسی اون روزا درس ما بوده و یادشه، خب هیچ، این درسایی که دو روز من، گرچه معمولا ما وقتی تکرارم میکنیم عام خاص منوج میشه، ولی در عین حال قبلا دیده، ولی اگر کسی ندیده یا یادش رفته خوب گوش کنه، چون بس اصلا همه مبتلا هستیم، از بحث های مبتلا به زیاد، همگانی، کیه که در باب نجاسات، حلال حرام پاک، چه میدونم مال مردم، شبهه موضوعی نداشته باشه. حالا مثالاش که میاد متوجه میشید. بعضی ها میدونی چی گفتن؟ گفتن واجب نیست. قهرن تو باب قضا هم گفتن اگر شبه موضوعی دیگه نمیدونید فلانی مجرمه یا نه، فصل لازم نیست یا بالاتر بگو جایز نیست. خب چرا در شبهات موضوعی فصل لازم نیست؟ چرا؟ برای اینکه ببینید قضایای شرعیه، قضایای حقیقیه. قضایای حقیقی می یعنی چه؟ یعنی محمول بار میشه بر موضوع محقق. تا موضوع ثابت نشه بر ما حکم نمیاد. آیا حرمت شراب میره رو شراب معدوم معنا داره یا میره رو شراب موجود؟ خب بگید میره رو شراب موجود، درست شد. خب وقتی شراب حرام شد من باید احراز بکنم که این شراب است و این شرب شرب شراب تا حرمت و شلاق اینا بر یا نه؟ ان تکالیف انما جعلت على نحو القضايا الحقيقيه فلا يثبت تکلیف على شخص، مثلا تکلیف به حرمت شرب خمر، الا بعد تحقق موضوعه خارجا و احراز وجودهی خارجن. حالا شما اینجا تا یک ساعت مثال بزن. مثلا وجوب حج رفتی روی مستطیع، خب آیا باید استطاعت محقق بشه تا وجوب بیاد یا نه؟ منم اگر بخوام مکه برم باید احراز کنم استطاعت یا نه؟ پس یکی موضوع بیاد، یکی احراز بیاد. به من گفتن شما از بول پرهیز کن. بسیار خوب. خب باید بولی باشد تا وجوب اجتناب بیاد و من باید احراز بکنم تا این حکم محقق بشه. گفتم تا هرچی میخواد نصاب زنید. به ما گفتن اگر نصابت به اینجا رسید زکات بده. خب باید گندمی باشد یا نه؟ گندم باید برسد به این مرز و احراز کنم تا وظیفم باشه زکات بدم یا نه؟ تا آخر دیگه. حالا جناب آقای شیخ انصاری تمسک کرده به اطلاق ادله و فرموده فصل لازم نیست. نه که گفت باید احراز بشه، گفتیم باید احراز بشه. حالا بعضی میگن احراز، من باید برم دنبال احراز یا نه؟ گفتن نه، فصل لازم نیست، خودش باید احراز بشه، نه تو احراز کنی. میگیم از کجا میگه اطلاق ادله؟ اطلاق ادله مثلا چی بگیریم؟ ادله براءت، رفع ما لا یعلمون. این تو صفحه 305 اطلاق ادله. ما در اونجا توضیح دادیم که منظور شیخ انصاری از ادله چه ادله است، چون یه اطلاق ادله میرزای قمی داره، یه اطلاق ادله شیخ داره. این دوتا با هم فرق میکنه، بعضی قاطی کردن این دوتا رو. اطلاق ادله‌ای که جناب شیخ می‌فرماید مثل رفع ما لا یعلمون، یا اون روایت چیه؟ معتبره مسعدت ابن صدقه، اگر البته معتبره باشه چون محل بحثه، که امام می‌فرمایند اشیا کلش بر تو حلاله مگر خلافش ثابت بشه، حتی یستبین لکه غیر و ذالک. خب این اطلاق داره، نمیگه برو فصل کن. قبل از فصل این طوریه، ببخشید بعد از فصل اینه. نه، ادله که دال بر براعته، ادله که دال بر حلیته، ادله که دال بر طهارته اطلاق داره. حتی قبل از فصل، حتی قبل از فصل. خب تا اینجا چی شد؟ قدر شلوغ شد. تا اینجا اینطور شد که راجع به جستجو از حال افراد، حالا چه مقام قضایی باشه چه مقام غیر قضایی، فرض کنید حالا بهش مربوط شده، باید بحثو ببریم در این که آیا فصل در شبهات موضوعی لازمه یا نه، یا بالاتر جایزه یا نه. بعضی ها گفتن که حالا تو لزومش بگیم لازم نیست، ما تو زندگیمون اگر بخوایم فصل کنیم در شبهات موضوعیه به زحمت میفتیم، میخوایم یه گوشتی تو بازار بخریم، میخوایم یه لباسی بخریم، میخوایم سوار یه ماشین بشیم، فحص میکنیم که قصبیه یا نه، فحص میکنیم که ماشین دزدیه یا نه، یا سوار میشیم پولشو بهش میدیم بیره. در شبهات موضوعی فحص لازم نیست، چون قضایا حقیقی است، باید موضوع محقق بشه و محرز بشه و الا اطلاق ادله میاد. این دوستان موج اول حساب کنید در بحث ما. ولی مرحوم آقای معرفت و معرفت ها، ایشون تنها نیست، رو این حرفایی که ما امروز زدیم مناقشه دارند که میشه چندم، میشه موج دوم. متاسفانه فردا نمیتونیم بحث کنیم چون فقه سیاسی داریم، میره شنبه. یه قدری هم قهرم فاصله میفته از امروز تا شنبه، ولی برگه رو با دقت روی کانال و سایت گذاشته میشه، مطالعه کنید آقایان، پیش مطالعه یکم بتونیم جلو پیش بریم دیگه، سریعتر پیش بریم. حرفای خوبی در پیش داریم که هم در باب قضا به کار میاد هم غیر قضا. اینقدر در غیر قضا به کار میاد که ممکنه بعضی بگن ما داریم از بحث قضا رفتیم بیرون، ولی نه، نرفتیم بیرون، داریم یه کلیت رو مطرح میکنیم که بعد رو باب قضا پیاده کنیم. انشاءالله ادامه بحث فقه قضامون شنبه و فردا هم فقه سیاسی داریم. الحمدلله رب العالمین.